بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطهرين الأطهرين المنتظرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در توضیح 191 خطبه نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام بود. تا اینجا ایشون فرمودند این سفارش به تقوا چند جهت درش مطرح هست که وقتی انسان به این جهات توجه میکنه هیچ مسئله‌ای اهمیت این مسئله رو نداره. یعنی اگر از ما بپرسند در تمام مسائل عملی اسلام مهمترین مسئله که هیچ مسئله‌ای به اهمیت اون نیست در مسائل عملی اسلام، اون چی هست؟ مسئله تقوا هست. لذا امیرالمومنین فرمودن من که زیاد شما رو سفارش به تقوا میکنم چند جهت درش هست. تقوا حق خداست بر شما و تقواست که حقوقی رو از جانب شما بر خدا استوار میکنه. خدا به واسطه یه تقوای شما تضمین داده، تعهد داده به این که کار شما رو راه بندازه، مشکل شما رو حل کنه، نجات بده. بعد فرمودند از خدا کمک بگیرید، دعا کنید، از خدا بخواهید. از دعاهای مهم و اصلیتون خواستن این مسئله باشه. در عبارت بعدی هم فرمودند و چیزی که بخواید باهاش حق خدا رو ادا کنید نیست جز تقوا. یعنی اگر انسان حق شناسی باشه که عرض شد دین ما رو حق شناس بار میاره. حق، انسان مؤمن دایر مدار حقه. حق شناسی، حق طلبی، حق گرایی، اینها در انسان مؤمن که رو مسیر صحیح ایمان حرکت کنه رشد پیدا میکنه. یکی از مسائلی که مؤمن پیدا میکنه، مؤمن واقعی، حق شناسیه. حق پدر و مادر خوب ادا کنه، حق فرزند، حق همسر، حق همسایه، حق خدا، حق اولیای خدا، حق برادر مؤمن، حق محیط زیست، حق سایر انسانها، حق سایر موجودات، حق همنشین، حق کسی که تو صف جماعت کنار دستم نشسته، حق هر موجودی که به نحوی انسان باهاش ارتباط داره. مؤمنی که تو مسیر درست ایمان حرکت کنه یکی از خصلتاش اینه که این حقوق براش بزرگ میشه، ارزشمند میشه. مهمترین حق که هیچ حقی به گرد پاشم نمیرسه حق الهی هست. راه ادای این حق چیه؟ امیرالمومنین میفرمان این راه یه راه بیشتر نیست، اونم تقواست. انسان سعی کنه تقوای الهی رو خوب مراعات کنه و خوب ادامه بده. اگه بنده ای خیلی هم اهل عبادت باشه، اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، اهل انفاق باشه، اهل کار خیر باشه، اهل صدقات باشه، اهل هر چی باشه، اما تقوا نداشته باشه، او حق الهی رو ادا نکرده. اما اگه کسی تقوا داشته باشه ولی دستش کوتاه از سایر مسائل، وضع مالیش خوب نیست، نمیتونه خدمت مالی بکنه به خلق، خیر مالی برسونه، تو جهات دیگه نمیتونه کاری انجام بده، دستش از همه چیز خالیه، اما حق خدا رو ادا میکنه، تا تقوا رو ادا میکنه، این به نحو احسن تونسته این کار رو انجام بده. بعد فرمودن، توضیح اینا داده شد، بعد فرمودن تقوا امروز تنها چیزی که انسانها رو و ما رو و ایمانمون رو و فرزندانمون رو و ایمانشون رو و دنیاشون رو و آخرتشون رو تضمین میکنه، حفظ میکنه، اونم یه چیز بیشتر نیست، اونم تقواست. یعنی ما اگه بخوایم خودمون حفظ بشیم، ایمانمون حفظ بشه تو این فتنه ها، امتحانات، بلاهای سختی که در آخر زمان پیش میاد، انسان ها به سرعت و به شدت ریزش میکنن از لحاظ ایمان. خیلی سرعت ریزش ایمان هرچی رو به آخر زمان بریم سریع تر میشه. اگه بخوایم تو این فتنه ها، گرفتاری ها، سختی ها خودمون، نسلمون، اولادمون، دوروبریامون، خانوادمون حفظ بشن، باید تقوا رو تو جمعمون، تو خانوادمون، تو گفتارمون، رفتارمون، کردارمون، عملمون، اعتقادمون بیشتر پیاده کنیم. یه طوری زندگی رو پیش ببریم که گناه کم 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 تموم شه، تمامش و آثارش نمونه تو زندگی ما و اطرافیانمون. اونجایی که از دست من برمیاد این کار رو بکنم. گناه یه چیزی نیست که فقط خدا فرموده گناه و سلام. اون چیزی رو که خدا به عنوان معصیت اعلام کرده، خانمان سوزه، جامعه سوزه، دنیا رو میسوزونه، آخرت رو میسوزونه، همه رو از بین میبره. اون کسی میتونه موفق باشه، عاقبت به خیریش رو تو جهت تضمینش حرکت کنه، عاقبت به خیری نسلش رو در جهت تضمینش حرکت کنه که بتونه تقوا رو تو زندگیش بیشتر بیاره. گناه نکن، تن به گناه نده، نگه حالا یک شب هزار شب نمیشه، یک گناه که به جای بر نمیخوره، یک گناه خیلی بزرگه، یک شب و دو شب هم نداره، یک بار و دو بار هم نداره، سنگینه بار معصیت. فرمودن ان تقوا فی الیوم الحرز و الجنه و فی غدن الطریق الی الجنه. تنها چیز حرزی که انسان رو تو این دنیا حفظ میکنه تقواست. حرز یعنی حصار، اون حصاری که میکشیدن یک شهر رو از هر بلا و مصیبتی حفظ بکنن از شر دشمن. میفهمه تنها حفاظ شما تقواست، هیچ چیزی مثل تقوا نمیتونه حفظتون کنه. فردای قیامت هم تنها راه به بهشت تقواست. اون راهی که خدا قرار داده و بارها در قرآن کریم فرموده، ازلفت الجنت للمتقین، تلک الجنت و نور سمن عبادنا من کان تقیا. این بهشت مال متقینه، به پیش گاهشون بهشت پیشکش میشه، به احترامشون بهشت آورده میشه در محضر متقین. ازلفت الجنت للمتقین، اینقدر شأن اینا بالاست که بهشت نمیبرن اینا رو، بهشت رو میارن پیش اینا، بهشت رو به محضر متقین میارند. و فی غدن الطریق و الی الجنه، تنها راه بهشت الهی تقواست. مسلکها واضح. حالا تقوا چیه؟ امیرالمومنین میفرماد واضحه، راه، مسلک یعنی راه، ماهیتش، راهش واضحه. تقوا چیه؟ انجام واجبات، ترک گناهان، ادامه دار واسه انسان پای این مسئله، محکم پاش بیسته، حاضر نشه حق خدا رو با هیچی عوض کن. خشم خدا رو با رضایت مخلوق نخره، معاوضه نکنه. اونجایی که یه چیزی گناهه، اعلام شده گناهه، من بخوام ترک کنم یکی از دست من ناراحت میشه. این ناراحتی، این غضب الهی سنگین تره یا ناراحتی این فرد؟ مسلکها واضح، راه تقوا واضحه. خدا راه مبهم و پیچیده جلو پای انسان باز نکرده، واجباتی رو مشخص کرده، گناهانی رو. اینها هم در رساله های عملیه ذکر شده، واجب هست خوندن رساله تا جایی که انسان درست کنه این نماز و روزه ها و کاراش رو تنظیم کنه. این راه واضحه. و سالکها رابح، کسانی که تو خط تقوا حرکت میکنن، اینهان که فقط سود میبرند. سود اصلی و ربح اصلی با اینهاست، غیر از اینا هیچکی نیست. ما تو فرهنگ قرآن کریم خدا میفرماد انسانها همه دارن خسارت میبینند. ان الانسان لفی خسر، انسانها در متن خسارتند. چرا؟ چون همینطور سرمایه ها داره مصرف میشه، خسارت اینجا سرمایه داره میره، ولی عوضش چیز درست حسابی گیر آدم نیمده. اینو میگن خسارت. معامله، تو معامله سود کی میبره؟ اونی که سرمایه‌ای که داده چند برابرش گرفته، از دست نداده. خدا میفرماد ان الانسان لفی خسر، آی بشر شما در خسارتید. ای خسارتون، چرا؟ عمرتون داره میره، چی عوضش پیش خدا داریم؟ انسان خودش رو مقایسه کنه با اون کسانی که در راه ایمان و جهاد و عمل به وظیفه چه زندگی داشتند، چه زندگی دارند، همش در حال تلاش و کوشش تو بندگی خدا، تو جهاد در راه خدا. خب خسارت آدم داره میبینه، چون داره عمر میده، معلوم نیست این عوض این عمر چی داره از خدا میگیره. سلامتی داره یواش یواش میره، پیری و عوارضش داره میاد، عوض این سلامتی که داشت چی از خدا گرفت؟ امنیت بود چی از خدا گرفت؟ عمر بود چی از خدا گرفت؟ جوونی بود، جوونیش رو با چی معاوضه کرد؟ حالا که از دست داده، پیش خدا میبینه جوونیش که رفته چی گرفته؟ از اون دست جوونایی بوده که ملائکه بهشون مباهات میکنه به خاطر بندگی خدا در جوانی. لذا خدا میفرماد همه در زیان، لفی خسر. امیرالمومنین میفرماد سالکها رابح، اگه انسان یه کار رو حواسش رو جمع کنه دیگه از این خسر و زیان در میاد، دیگه خسارت نمیبین. چی کار کنه؟ تقوا. اگه زندگیش رو ریل تقوا حرکت بده و پیش ببره، این دیگه خسارت نیست. چرا؟ چون این عمر همینطور داره سپری میشه. خب اینم مثل بقیه داره عمرش میره، اما این عمر که داره میره پیش خدا به عنوان یک ذخیره عبادی بزرگ محفوظ میمونه. جوانیش تو چی خرج شده؟ تو بندگی. سلامتیش در چی خرج شده؟ تو بندگی. نعمتهای دیگه رو در چی خرج کرده؟ در بندگی. چشمش رو در چی خرج کرده؟ در بندگی. اون چیزی که خط قرمز بوده نگاه نکرده. اون گوشش رو چی خرج کرده؟ بندگی. اون چیزی که خط قرمز بوده گوش نداده. سالکها رابح، کسی که تو خط تقوا باشه از اون لفی خسر بودن در میاد. این دیگه ضرر نمیکنه، هر چی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، تو هر موقعیتی میخواد باشه. با گناه آدم اعمال خیرش رو به باد میده. امام صادق علیه السلام فرمود طرف کلی عمل خیر جمع میکنه، این گناه مثل یک سوراخی میمونه که به این کیسه پر از عمل خیرش سوراخ میکنه دیگه. همینطور داره از این کیسه میریزه میریزه. گناه دوم سوراخ دوم، گناه سوم سوراخ سوم، دیگه میشه مثل آبکش، چی دیگه تهش نمونده. کل آدم بعد در قیامت میره میبینه من که حالا بالاخره نمازی میخوندم، مسجدی میرفتم، روزه میگرفتم، اما چرا اینقدر دستم خالیه، اینقدر دستم خالیه. اینه خب یه گاهی اون حواسش جمع نبوده، مراقبت نکرده، یه حرفی زده، یه چیزی گفته، یه تندی کرده، یه رفتاری کرده، سوراخ کرد. تا اومد بیاد مسجد و برگرده خونه، اومد بیاد یه مستحب انجام بده، 10 تا گناه کنارش کرد و برگشت رفت. شیطون هم که دست بردار نیست. یعنی وقتی میگه این رفت مسجد، خب زورش به مسجد رفتن این نرسید. میگه حالا از یه راه دیگه وارد میشه. این چه جور آدمیه؟ آدم تندیه. طورینی حالا تو راه تو مسجد یه زمینه پیش میارم با یکی تندی کنه. حالا من که نتونستم مسجد رو ازش بگیرم، نماز رو ازش بگیرم، یه طور دیگه ای کیسه‌اش رو سوراخ میکنم. یه کسی یا مسجد رو ازش میگیره، نمیذاره، میگه مسجد نرو، اونم میگه نمیرم، میگه نماز نخون نمیخون. اما یه کسی زورش دیگه نمیرسه مسجد رو ازش بگیره، نماز رو بگیره، از یه راه دیگه وارد میشه. بخاطر همین اینقدر میگن تقوا تقوا تقوا. این تقوا همه این سوراخ‌ها رو پر میکنه، نگه میداره، هر چی وارد کیسه و مخزن عمل خیرمون شد نگهش میداره. سالک و رابه و مستودع ها حافظ. مستودع یعنی کسی که امانت پیشش میذاریم، به این میگن مستودع. از ودیعه میاد، ودیعه یعنی امانت. مستودع کسی که امانت پیشش میذاریم. حافظ هم یعنی حفظ میکنه. میفهماد اونی که تقوا رو پیش شما امانت میذاری حافظ خوبیه، این تقوای شما رو خوب حفظش میکنه، نگهش میداره. اون کسی که تقوا رو پیشش امانت میذاریم کیه؟ خود خدای متعال. خدا تقوای ما رو به امانت پیش خودش نگه میداره تا بعد چند برابر به همون تحویل بده، چند برابر تحویل بده. خب چرا این جمله رو فرمودن؟ چون گاهی انسان پیش میاد میخواد گناهی رو نکنه، میخواد واجبی رو انجام بده، خب حالا بالاخره احساس میکنه خب من این کار رو انجام دادم، کسی ندید، کسی متوجه نشد. خب انسانه دیگه، دوست داره بقیه هم بدونند. خدا خوشش نمیاد، خدا میفرماد کار رو برای من انجام بدید، به این و او که مثل خودتونن ندید، اخلاص داشته باشید. نمیارزه خرج پایین کنیم، میارزه که خرج بالا بکنیم، با خود خدا محاسبه کنیم. من یه کار خیلی کردم، هیچکی هم نفهمید که من این کار رو کردم، اما خدا که میدونه، خدا نگهش میداره، نگهش میداره، سر وقتش درست تلافی میکنه، به شرطی که حفظش کنه. بلده چطور تلافی کنه، بلده. یه حضرت یوسفی یک جایی گناهی فراهم شد براش نکرد، خدای متعال چند صد سال بعد در آخرین کتاب آسمانیش این رو ذکر میکنه به طول و تفصیل، داستان یوسف نبی رو، که ای تا قیامت بمونه، در آخرین کتاب الهی بمونه، یه سوره در بس به نام ایشون، قصه ایشون، مظلومیت های ایشون، امتحانات ایشون. چرا؟ چند جا میشد گناه کنه نکرد، گناه های سخت و سنگین رو نکرد، سپرد به خدا، مصیبتاش هم کشید. وقتی گناه نکرد پشتش زندان رفت، به خدا هم نگفت خدایا اینم رسم میشه، من به تو گفتم چشم، من بندگی تو کردم، من گناه نکردم، این رسمش نبود که تازه بعدی که گناه نکردم بیفتم زندان، شکنجه ببینم، عذاب بکشم، مصیبت بکشم. حالا ما بودیم بالاخره میزدیم از این حرف که آدم به هر خدا گوش داده، تازه عوضش چیزی که نیده چی زندانم ببرند، شلاقشم بزنند، 7-10 سال شاید زندان باشه به خاطر اینکه حاضر نشد گناه کنه. خب این تقوا رو پیش خدا به ودیعه گذاشت، خدای متعال بزرگش کرد، عظمت بهش داد، شد جزء انبیاء بزرگ غیر از انبیاء اولوالعزم، جزء اونا که خدا تمجید کنه، تعظیم کنه، تکریم کنه. بفرماد این قصه یوسف بهترین قصه است که ما تو این قرآن برات داریم میگیم، این بهترین قصه است، از این بهتر قصه نداریم. خدا حفظ کرده برای امت آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان یوسف رو باید زیاد بگن بخونن خاطر این. بفرماد مستودعها حافظ، خدا اگر تقوا رو پیشش ودیعه بذاری نگران نباشی که حالا کسی از من تشکر نکرد، کسی ندید، کسی متوجه نشد که من کار خوبو کردم چی میشه. خب نیاز نیم، خدا خیلی کار ازش میاد، خیلی بلده چی کار کنه، میدونه کجا به چه شکل جواب بده. داستان مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رو، اون کتاب منازل الاخره ایشون، داستانش رو همه شنیدی، یه چیزی که همه جام نقل میکنن که این کتاب رو وقتی ایشون تو سن جوانی نوشته بود، خب امام جماعت محل رو منبر میخوند، پدر ایشون هم این مسجدی ها میرفت گوش میداد، میمد خونه به ایشون میگفت که آخه شیخ عباس تو چه شیخی شدی؟ اگه لااقل کتاب نمیتونی بنویسی، لااقل مثل امام جماعت بیا بشین این کتابا بخون برا مرد. حالا کتابی که خود این نوشت، حالا ایشون میگه من دیدم اینجا بین خدا و پدرم موندم چیکار کنم، من و اخلاصی که میخواستم داشته باشم اینو دربست بذارم برا خدا نمیتونم. هیچی نمیگه، اینو تحمل کنه، نگه داره. بعد خدا چجوری براش تلافی میکنه، خدا چطور براش تلافی میکنه اسمش رو، که اسمش باشه، کتابش باشه تو خونه ها، تو مساجد، همه جا. خدا اینطوریه، اگه کسی خوب با خدا معامله کنه، خدا معاملگر خوبیه، به شرط که طاقت بیارد، صبر داشته باشه، نگهش دار. مستودعها حافظ، خدا حافظ تقوای شماست. لم تبرح عارضتا نفسها علی الامم الماضین منکم والغابرین لحاجتهم الیها غدا. این تقوا مال شما امت آخر الزمان نیست، این تقوا یه چیزیه مال همه امت‌ها بوده. خدا هر جا پیغمبری فرستاد و هر جا کتاب الهی فرستاد همین حرف زد. امیرالمومنین می‌فرماد همواره، لن تبره یعنی همواره، عارضتن نفسها یعنی عرضه کرده تقوا خودش رو، علل امم الماضین امت‌های گذشته، والغابرین و امت‌های آینده، به همه گذشتگان و آیندگان تقوا رو خدا عرضه کرده، گفته من اینو از شما میخوام. آیاتش هم در قرآن کریم هست و خیلی هم آیاتش عجیبه. خدای متعال میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله ما فی السماوات والارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض و کان الله غنی حمیدا و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. خدا می فرماد فکر نکنید من به این تقوای شما احتیاج دارم، هیچ احتیاج من ندارم. سه بار خدا این جمله رو تکرار میکند، همه آسمان و زمین مال منه، من به تقوای شما هیچ احتیاجی ندارم. یه بار اول میفرماد همه آسمان ها و زمین مال منه، همه آن چی که در آسمان و زمینه مال منه، من هیچ به تقوادون احتیاج ندارم. شما همه هم معصیت کنید به دامن کبریایی من خلالی وارد نمیشه، اما من شما و همه امتهای قبلتون رو سفارش به یک کلمه کردم، اونم تقوا. اگرم گوش ندید و این تکفرو، اگر تقوا رو مراد نکنید، فا این لله ما فی السماوات و ما، من هیچ احتیاج به تقوای شما ندارم، همش برای خودتون، همه فایده تقوا در جیب خودتون میرد. و کان الله غنی حمیدا، خدا احتیاجی نداره، خدا هیچ احتیاجی به شما نداره. باز دوباره میفرماد ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز مال خداست، هیچ احتیاجی به خدا به تقوای شما نداره. سه بار یک مطلب رو خدا تکرار میکنه که بفهمونه آی بشر، من که اینقدر به تو و همه امتهای قبل تو گفتم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، چون اینه که خیلی به دردتون میخورد و همه فایدش هم مال خودتونه، سر سوزنی برای من نفعی هم ندارد. و خدا ابراز عظمت میکنه که همه چیز مال منه، من هیچ احتیاجی ندارم، اگرم گوش ندادید همه ی ضررش برای خودتونه، من به دامن کبریاییم سر سوزنی خدشه وارد نخواهد شد. این طبق همین آیه امیرالمومنین میفرماد این تقوا همواره همه امتهای گذشته این حرف ما بهشون زدیم و بعدیا هم خواهیم زد. چرا؟ لحاجتهم الیها غدا، چون همه به این تقوا احتیاج دارن، فردای قیامت همه میبینن هیچی به اندازه تقوا به درد نمیخوره. باز خود امیرالمومنین فرمودن از یه قبرستونی رد میشدن، ایستادن شروع کردن با اهالی قبرستون حرف بزنند، مطالبی رو فرمودن با صدای بلند اصحاب شنیدن، در همین نهج البلاغه هست، مطالبی رو فرمودن، بعد راوی میگه حضرت ساکت شدند، سکوت، در سکوتی فرو رفتند، بعد برگشتن رو به اصحاب فرمودن اگر اینا خدا بهشون اجازه میداد این اموات حرف بزنند، لأخبروکم به ان خیر الزاد التقوا، همه این اموات بهتون میگفتن که آقا آدم ها فلانی فلانی پسر پدر رفیق هیچی به اندازه تقوا او بر به درد نمیخورد، هیچی کارایی تقوا رو ندید، هیچی به اندازه تقوا گره گشا نیست، هیچی به اندازه تقوا تو برزخ آدم ها رو نجات نمیده. لأخبروکم، حتما بهتون میگفتن اموات دو و ان خیر الزاد التقوا، چون اونجا میبینن اینایی که تقوا دارن چقدر خوشن، اینایی که تقوا ندارن چقدر ناخوشن، چقدر گرفتار. لحاجت هم الیها غدا، همه خیلی بهش احتیاج داریم، هیچ چیزی در همه چیزای مهم و بزرگ به عظمت تقوا نمیرسد، یعنی بندگی خدای متعال. اهل بیت میفرمان ما همه هستیمون رو و وجودمون رو و اهل بیتمون رو همه رو خرج کردیم برای اینکه شما با تقوا شید، همه چیز رو دادیم برای اینکه شما با تقوا شید، شما یعنی به خدا و خدای متعال لبیک بگید، پای این لبیکتون هم بیست، ثابت قدم باشید. بعدم فرمودن همه نفعش برای خودتون، نه به ما نفعی میرسه نه به خدا، ولی ما اذیت میشیم از گناهشون، اذیت میشی، ناراحت میشی. فردای قیامت هم که نیاز به شفاعت دارید به زحمت میفتید. و فرمودن یه کاری کنید به شفاعت ما محتاج نشید، یه کاری کنید به شفاعت ما محتاج نشید، ما رو با شفاعت به زحمت نندازید. لا تعنونا فی الطلب و شفاعت لکم فی ما قدمتمو و یوم القیامه. روز قیامت یه جوری باشید، از توی دنیا کاری کنید که روز قیامت هیچ احتیاجی به شفاعت ما نداشته باشید. کیا میتونن این کار رو انجام بدن؟ متقین. این متقین یک برات و بلیت گذر از همه سختی های قیامت و ورود به بهشت دارن. دیگه لازم نیست حضرات بیان پیش خدا ریش گرو بذارن که خدایا اینو ببخشش، خدایا اینم بره بهشت. اینم حضرت فرمود نه دیگه، خودتون درستش کنید، نیاز نباشد به این مسئله. لاخبروکم به ان خیر الذات التقوا. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق مرحمت کنه این کلام امیرالمومنین، این کلام اهل بیت، این ندای الهی در گوشمون باقی بمونه، در عملمون خودش رو نشون بده، در باورمون خودش رو نشون بده، در اخلاقمون، در رفتارمون، در منشمون، زندگیمون، همه جا بتونه این مسئله و اهمیت تقوا خودش رو نشون بده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.